به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم با یک دیگه از برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی مهمان لحظه‌های معنوی شما عزیزان بشیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، محقق نویسنده در رشته تاریخ اسلام، کارشناس محترم برنامه که ایشون زحمت میکشند به این برنامه تشریف میارن و شما از قبل با بیانات ایشون آشنا شدید. جناب استاد پیشوایی، من در آغاز برنامه اجازه بدید که به شما سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم و از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون تشکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در متقابل خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه عرض ادب و ارادت دارم و از مراحم جناب عالی خیلی متشکرم.
بسیار بزرگواری فرمودید. و اما عزیزان شنونده، ما در ماه فرخنده ربیع الاول هستیم، مناسبت هفته وحدت پیش رو هست که فکر میکنم بعضی از سوالاتی که رسیده باشه در حول و حوش این مناسبت هست. من ابتدا به شما عزیزان تبریک میگم این مناسبت رو و اجازه بدید اول نشانی و شماره تلفن برنامه رو اعلام بکنم، بعد بپردازیم به موضوع برنامه و سوالاتی که به دست ما رسیده. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. از این طریق میتونید نامه ها و مکتوبات خودتون رو خطاب به برنامه به دست ما برسونید. همینطور میتونید شما با روابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید و با صدای گرم خودتون در برنامه ما مشارکت داشته باشید. شماره تلفن های روابط عمومی اعلام میکنم 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 که پیش شماره شهر مقدس قم هست. اجازه بدید بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بپردازیم به موضوع برنامه.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
خب جناب استاد پیشوایی، من همطور که در مقدمه برنامه عرض کردم در مناسبت فرخنده قرار گرفتیم، هفته وحدت و مناسبت میلاد فرخنده رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به نظرم مناسب باشه اگر ورودی بحث خودمون رو و مقدمه بحث خودتون رو در حقیقت در این مناسبت قرار بدید.
بندم این مناسبت هفته وحدت را به سهم خودم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال به سهم خودم درخواست دارم که ما را از برکات آیین رسول گرامی اسلام بهره‌مند بفرماید و ماها را مسلمان راستین و فرزندان لایق برای اسلام قرار بده. همچنین سال روز فرخنده امام صادق علیه السلام،
بله، میلاد فرخنده
اون بزرگوارم همین روز هاست، اون هم به سهم خودم و بر حسب وظیفه تبریک عرض میکنم.
بله. خب درباره ضرورت وحدت بین مسلمین اگر مطلبی هست که شنوندگان ما مایل هستند بشنوند.
بله، مسئله وحدت و ضرورت وحدت یه مسئله روشنیه. فقط اگر ما بخوام مطرح کنیم باید تأکید کنیم.
بله.
چون وحدت چیزی نیست که کسی منکرش باشه و منکر اهمیتش باشه. مسلمان ها از اختلاف و تفرقه در طول تاریخ ضررهای زیادی دیدن و هر وقت متحد شدن، متفق شدن، قدرتمند شدن، به اهداف مقدسشون رسیدن، ولی هر وقت حالا به هر دلیل سر مثلا فرقه گرایی، سر مسائل جغرافیایی و بر سر هر موضوعی که اختلاف پیدا کردن و قدرتشون تضییع شده، خسارت دیدن و وقتی خسارت دیدن همه طرف های اختلاف خسارت دیدن، نه یک طرف اختلاف خسارت دیده باشه. و در عصر ما از چند صد سال پیش در سده های اخیر که استعمار به وجود آمد، یکی از ابزار استعمار همیشه این بوده که بین مسلمان ها اختلاف بیندازد، مخصوصا سیاست دولت بریتانیا، دولت انگلستان. به زبان عربی میگن شعار انگلستان و دولت بریتانیا این بوده که فرق تسود، تفرقه بنداز و سروری کن، که در فارسی میشه اختلاف بینداز و حکومت کن.
بله اینطوری میگن،
اصلا شعارشون بوده. بنابراین جا داره که مسلمانان به وحدت بیشتر اهمیت بدن، همچنین وحدت داخلی ما. وحدت داخلی ما هم بسیار بسیار مهمه و ما اگر در داخل وحدت را عملی نکنیم، چگونه میتوانیم کشورهای دیگر را و ملتهای مسلمان دیگر را به وحدت دعوت کنیم؟ وحدت یک موضوع بسیار بسیار اساسیه.
با این امید که مسلمین از اختلافات و تفرقه افکنی فاصله بگیرن و به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به این آیه قرآنی در حقیقت متمسک بشند ان شاء الله و از اختلافات دست بردارن تا مایه از بین رفتن قدرت و شوکتشون نشه ان شاء الله. خب در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخ. اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، اولین سوالی که از یکی از عزیزان شنونده به برنامه رسیده و به صورت کتبی هست، اجازه بدید من این رو قرائت کنم خدمتون. عزیز پرسیده که جناب استاد پیشوایی درباره میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای ما توضیح بدن که آیا علامتهایی که میگن دریاچه صافه خوش شد، آتشکده‌ای در فارس خاموش شد، کاخ کسرا ترک برداشت، آیا اینها درسته؟ و در مورد کاخ کسرا گفتن آیا همکنون هم علامت های این موجود هست یا نیست؟
حوادثی از این قبیل که ایشون اشاره کردن، بله، مقارن تولد فرخنده رسول خدا رخ داده و مورخان مسلمان و سیره نویسان مسلمان اینا را نوشتن، ولی اینا در تاریخ و سیره آمده و در اصطلاح تاریخ نگاری و سیرنگاری به این نوع حوادث میگن ارهاسات.
بله.
ارهاسات باهی دوچشمی و ساد مفردش ارهاسه.
بله.
ارهاس یعنی هشدار دادن و خبر دادن، مثلا به نوعی اعلام یک موضوع مهم را کردن، اینجور معنا میده. و میگن که معمولا در تاریخ انبیا اینجوری بوده که مقارن تولد یک پیامبر، مقارن بعثت یک پیامبر، یک حوادث خارق العاده، حوادث مهم اتفاق میافتاده و این هشدار بوده و اعلام بوده به مردم اون زمان که حادثه مهمی داره اتفاق میافته، مثلا پیغمبری داره به دنیا میاد یا شخص لایقی از میان بندگان خدا داره به نبوت میرسه. این را مخصوصا در تاریخ رسول خدا صلوات الله علیه و سلم نوشتن که مقارن میلاد فرخنده حضرت، از این قبیل قضایا اتفاق افتاد که بعضی آرایشون اشاره کردن، مثل ترک برداشتن کاخ کسرا، خاموش شدن آتشکده ایران که میگن هزار سال یک سر روشن بوده، خوش شدن دریاچه ساوه. در مورد دریاچه ساوه من این توضیح رو باید عرض کنم که ممکنه کسی سوال کنه که خب آب که چه مناسبتی داره، که آب که مایه برکت، مایه حیات، این چرا دیگه خوش شد. بررسی کردن دانشمندان ما، میگن دریاچه ساوه اون زمان به نوعی قداست پیدا کرده بوده، به نوعی پرستش میشده، با این دیدگاه مردم بهش نگاه میکردن، از این نظر بود که،
یعنی در دیانت زردشتی اون زمان،
اون زمان بله. بنابراین اینا اتفاق افتاد تا به نوعی خداوند متعال گویا اعلام میکرد که با تولد این شخص که در آینده به نبوت مبعوث خواهد شد، دیگه بساط کسراها برچیده خواهد شد، این کاخها و قصرها از بین خواهد رفت و این بت‌ها و این معابد باطل مقدس برچیده خواهد شد و اسلام جهانگیر خواهد شد. البته اختصاص به اینا نداره، مثلا در این ردیف نوشتن که بت‌هایی که در مکه از دیوار کعبه آویزان کرده بودن، اینا به صورت به روی زمین افتادن و شیاطین که با آسمان نفوذ میکردن میرفتن رانده شدن، دیگه ممنوع شدن بتونن به آسمان ها برن. از یک سری، یک سلسله از این قضایا اتفاق افتاد که عرض کردم مجموع اینا را میگن ارهاسات. مثلا عرض میکنم شکست خوردن سپاهی فیل را هم دانشمندان ما جزء ارهاسات شمردن، که اون سپاهی فیل که از یمن آمدن با فیلای جنگی آمدن برای تخریب مسجد الحرام و خداوند متعال به صورت خارق العاده و معجز آسا اینا را با یک مش پرنده که هر کدوم در منقارشون و پاهاشون یک کلوخواره های داشتن، اینا ریختن بر سر سپاهی فیل و همه نابود شدن. و خداوند متعال در سوره فیل این را نقل میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میگن این را باید جزء ارهاسات شمرد، یعنی نوعی اخطار بود، نوعی هشدار بود که وضع اینجوری پیش نمیره، در همین کعبه، در همین مسجد الحرام، در همین مکه پیامبر مبعوث خواهد شد و متولد خواهد شد یا متولد شده، که اینجور سپاهیان باطل را شکست خواهد داد، از این کعبه حفاظت خواهد کرد. اینا را میگن ارهاسات. من به این شنونده عزیز و علاقه من و امثالشون عرض میکنم که انشالله در نشریه تاریخ در آینه پژوهش در شماره زمستانش، زمستان امسال، زمستان 88، انشالله مقاله مستقلی علمی درباره همین ارهاسات چاپ میشه، چون میتونن این نشریه را به موقع تهیه بفرماین. میتونن برای تهیه نشریه، البته به موقع در زمستان یا بهار 89، میتونن با این شماره تلفنی که عرض میکنم با دفتر نشریه تماس بگیرن، بعد از کد قم، حالا من نمیدونم ایشون کجا تشریف دارن،
بله،
بعد از کد قم که 0251 21-13-689،
بله،
21-13-689 دفتر نشریه تاریخ در آینه پژوهش.
میتونن مراجعه کنن و درباره ارهاسات و نشانه های پیامبری
بسیار مبسوط بحث
بس. دستتون درد نکنه، متشکر هستیم جناب استاد پیشوایی، امیدواریم شنونده سوال کننده هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن.
روز روز روزگاران همچو شب بود، شلاق بیرحمی به دست بولهب بود، روز مولا بود هر کس دین و زرداز، فرمان روا بودان که قدرت بیشتر داشت، روز در بیت خدا را نوبت بود، در داستان شیر روباه دقل بود، آن روز افریت ستم بیداد می کرد، بیداد او هر ظالمی را شاد می کرد، سالی که جیش از ره بالش کردی، شد رو به رو با حمله دیرن عوامی، زیبا گلی از باغ رحمت باز گردی، از بوی او عالم سراپا
دکتر پاسخ تاریخی بفرمایید.
من یه سوال تاریخی داشتم خانم. راجب یک دو تا از صحابه پیامبر، یکی زید ابن ارقم، عبدالله ابن مسعود با زید ابن ثابت و اسامه ابن زید. می‌خواستم ببینم اینا عاقبت با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، نکردن؟ سرنوشتشون چی شد؟ اگر بشه یه منبعی به ما معرفی کنن، اگه عربی هم باشه مانعی نداره، که شیعی باشه بتونن راجب اینا، من اگه میخوام مراجعه کنم بتونن به اون کتاب مراجعه کنن. خیلی ممنون میشم.
بله، ما هم از شما ممنون هستیم شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، شنوندگان گرامی هم مستحضر هستن که بعضی وقتها سوالاتی که به ما میرسه راجب شخصیت ها یا مخصوصا مثل این سوال درباره صحابه رسول خداست.
بله.
که مثلا این شخص، این صحابی چه کار کرد؟ آیا بیعت کرد با امیرالمومنین بعد از رسول خدا؟ بعضی وقتا سوال ها تکرار میشه. مثلا در این مورد اسامه بن زید رو من یادمه که در برنامه قبل پاسخ دادید، اما شخصیت های جدیدی هم در کنارش ممکنه حالا مطرح
میشه. خواهش کنیم از شنوندگان مرتب گوش کنن این برنامه.
این یکی هست، منتها ما در حدی که اختصار رعایت بشه و هم سوال پاسخ داده بشه انشالله به این مورد هم میپردازیم. حالا این چهار شخصیتی که مورد سوال این عزیز هستند، اگر بفرمایید.
حالا خوشبختانه این شنونده عزیز و سوال کننده گرامی منبع هم خواستن و خوشبختانه فرمودن عربی هم باشه مشکلی نیست.
بسیار خوب.
و این برای ما خیلی مختنمه. من جواب را از آخر شروع میکنم. عرض میکنم که بله، خوشبختانه منابع زیادی هست در این مورد و اصطلاحاً اینجور کتاب ها را که زندگی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا در شیعه اصحاب ائمه هست میگم کتب رجال.
بله.
کتب رجال زیاد داریم، نه یکی نه دوتا، زیاد داریم. عنوان نمونه ایشون میتونن در این مورد به کتاب قاموس رجال.
بله.
تعریف علامه محقق شیخ محمد تقی توستری، یعنی هم شوشتری. بله. خودمون قاموس رجال
توستر در حقیقت شوشتر هست.
شوشتره. بله. بله. عربیش توستره، شوشتره. تا چند سال پیش این محقق بزرگ زنده بود، البته در سنین سال خوردگی. کتاب بسیار ارزنده است. البته یادآوری کنم که این کتاب کتاب دوره‌ایه، در 12 جلده.
بله.
مثلا فرض بفرمایید زید بن ارقم در جلدهای اولی، چون در حرف زه هست، در حالی که مثلا عبدالله بن مسعود در حرف عینه نسبتا در جلدهای بعدیه، اسامه در جلدهای اوله. طبعا کسی
الفبایی نوشته.
الفبایی. بله. البته ایشون این کتاب را به نوعی تهذیب نوشتن برای تنقیح المقال مرحوم مامقانی، چون اونم به ترتیب همین الفباییه. ولی اجمالا عرض میکنم که این 3-4 نفری که ایشون اسم بردن، اینا میانه خوبی با امیر المومنین علی علیه السلام نداشتن، در مجموع امتحان خوبی ندادن. در مورد 3 تایی از اینا، یعنی زید ابن ارقم، عبدالله ابن مسعود و اسامه ابن زید، میگن که اینا برگشتن، مثلا دیگه گذشتشون رو جبران کردن، متمایل شدن به علی علیه السلام. ولی در مورد زید بن ثابت همینم نداریم، تصریح شده که زید بن ثابت با امیر المومنین علی علیه السلام بیعت نکرد.
بله.
چند نفر بودن؟ جمعاً 10-15 نفر بودن که حد اکثر البته بعد از قتل خلیفه سوم که علی علیه السلام به خلافت رسید با علی علیه السلام بیعت نکردن، یکی از اونها زید بن ثابت بوده. در مورد اسامه تصریح شده که ابتدا منحرف شد از خط ولایت ولی بعد برگشت. در مورد زید بن ارقم نوشتن که موقعی که امیرالمومنین شهادت خواست از عده از اصحاب، که هر کس روز غدیر بود و شنید که رسول خدا در مورد من فرمود من کنت مولا فعلی مولا، بلنش شهادت بده. این را میگم مناشده حضرت. بله. استشهاد خواست از اینا. میگن زید بن ارقم هم اونجا بوده، حضرت فرمود هر کس یادشه بلنش شهادت بده. میگن زید بن ارقم اونجا بوده ولی به بهانه این که من پیر شدم فراموش کردم، ادای شهادت نکرد و امیر المومنین علیه السلام نفرین کرد و در اثر نفرینون حضرت نابینا شد.
بله.
ولی اینم هست که میگن بعدا مثلا توبه کرد. عبدالله ابن مسعود هم اگر هم که بیعت کرده باشه، ولی مسلمه که در جنگ صفین با حضرت همکاری نکرد، به اصطلاح باید بگیم جزء قاعدین بوده. قاعدین کسانی بودند که بنابر تفکری که داشتن، اون جنگایی که بر امیرالمومنین علی علیه السلام به ناحق تحمیل شد، اینا رو میگفتن این فتنه، جنگ داخلیه، مسلمان کشیه، ما نمیدونیم اینجا حق با کیه. نوشتن که عبدالله مسعود و یه عده آمدن در جنگ صفین، محضر علی علیه السلام گفتن که آقا ما شما را قبول داریم، شما رو چشما جادر به قول ما با ادبیات ما، ولی راستش ما در این جنگ در شک و تردید هستیم، اگر اجازه می فرمایید ما در جنگ شرکت نکنیم و بریم مرزداری کنیم.
بله.
و حضرت اجازه داد و اینا رفتن. پس تفکر عبدالله مسعود اینجوری بوده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. بنابراین ما نتیجه میگیریم که اقلا در بعضی از موارد مخالفت های نشون دادن، حالا اگر بعضی هاشون برگشتن و اشتباهات خود را جبران کردن، بعضی از اینها نه، خبری از جبران
در مورد زید مصابت حتی همین مقدارم نیست.
بسیار ممنون هستیم، با ما همچنان همراه باشید عزیزان شنونده.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم.
چنان تو هرگز جهان ندیده، خدا چنان تو نیافریده.
کسی که تنها در این جهان بود، به راه خدمت دمی نیاسود. بگو چگونه تو را بخوانم، که وسوسه گل نمیتوانم. قسم به راهت، به ذوالفقارت، جهان نشسته به انتظارت. از این تباهی رهاییم ده، به روشنی آشناییم ده. مولا علی، مولا علی، مولا امیر المومنی. مولا علی، مولا علی، مولا امیر المومنی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
عرض سلام، خسته نباشید. دو تا سوال دارم. یکی این که بعضی از صحابه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اطلاعی دربارشون نیست، میخوایم بدونیم چه وضعی پیدا کردن. یکی صهیب رومی، یکی بلال حبشی. اینو بعد از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی تاریخی ازشون نداریم. سوال دوم من، چرا یک کتاب تاریخ مثل تاریخ ابن عسیر یا ابن مسعودی یا تاریخ‌های معروف مشهوری که هست شیعه ندارن به زبان عربی؟ لطف کنید این دو تا سوال ما رو جواب بدید. با تشکر، خدا حافظ.
بسیار خوب، البته ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، من اول سوال اول این شنونده گرامی رو خواهش میکنم که پاسخ بدید. بعضی از صحابه رسول خدا ازشون اطلاع کافی نداریم، بلال حبشی، سهیل رومی و امثال اینها، اگر ممکنه این رو بفهمید که چرا اینطوری شده.
برعکس اون چه این عزیز ما فرمودن، چرا اطلاعات مربوط به اینا هست و فراوان هم هست.
بله.
هم در کتب تاریخ هست، هم در کتب رجال هست، و اگر ایشون بتونن از منابع عربی استفاده کنن، حالا من در ادامه منابع فارسی رو معرفی میکنم، ایشون بتونه از منابع عربی استفاده کنه و زاهدن هم میتونه، زاهدن لحظهشون از عربی بود.
بله.
در نوعی کتب رجال، اصطلاحاً به کتابایی که مربوط به زندگی یاران رسول خدا هست و مربوط به راویانه، اینا رو میگن کتب رجال.
بله.
هم اهل سنت کتب رجال متعددی دارن و هم شیعیان کتب رجال متعددی دارن، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا. بسیار زیاده. مثلا عرض میکنم از اهل سنت، از کتب رجال اهل سنت میتونیم از الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاصابه فی تمییز صحابه، استلغابه فی معرفت صحابه اسم ببریم. در کتب رجال شیعه میتونیم از تنقیح المقال مرحوم مامقانی اسم ببریم، میتونیم از قاموس الرجال اسم ببریم،
از مرحوم علامه ششتری،
از مرحوم علامه محقق ششتری، و در نوعی کتابایی هم که بعضی ایشون اسمشون رو بردن در لابلای اونا به تناسب حوادثی که اینا درش حضور داشتن، در لابلای تاریخ هم زندگی نامه و فعالیت های اینا و نقش اینا آمده.
در بخش دیگه از سوالشون فرمودن که چی شدن این صحابه رسول خدا، عاقبتشون چی شد؟
حالا من نقدن به اجمال عرض میکنم، به تفصیلشون میتونن به امثال این کتابایی که اسم بردن مراجعه کنن، ولی اجمالا عرض میکنم که بلال حبشی که همه میدونیم از مسلمانان مکه بوده، از سابقین در اسلام بوده، اهل حبشه بوده، برده بوده و بعدا به افتخار مؤذنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مفتخر شد، در نوع جنگ ها همراه رسول خدا بوده و تا فوت رسول خدا هم بلا زنده بوده. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم حاضر نشد برای خلفای وقت اذان بگه، یعنی مثل رسول خدا مؤذن خاص اونها باشه، اونا هم بلال را تحمل نکردن، فشار آوردن باید اذان بگه، ایشون هم خودداری کرد. بعد نهایتا بلال گفت که حالا که اینجوریه پس اجازه بدیم از مدینه برم به شاماد مرزداری کنم. اون زمان شام فتح شده بود و مرز اسلام در شمال غربی رفته بود تا شاماد، تا دمشق و اونجا، و اونا موافقت کردن. بلال رفت در شام اقامت کرد و مرزداری میکرد در اونجا، و در سال 20 هجری، یعنی زمان خلافت خلیفه دوم، در سال 20 هجری در شام از دنیا رفت و میدونیم که قبرش هم الان در شهر دمشق، زائران سوریه میرن سر قبر بلال. و اما صهیب رومی،
بله ایشون سهیل رومی اشاره کرده، سهیب هست،
سهیب باساد و های دو چشمه آخرش به،
بله.
سهیب رومی، البته این را رومی میگفتن محل بحثه، میگن رومی نبوده، بعضی ها میگن عجم بوده، اصلش ایرانی بوده، کوچیک بوده، رومی ها این را رو بودن اسیر کردن، رفت در روم بزرگ شد، بعد آمد مکه، به این مناسبت بهش گفتن رومی. بعضی هم میگه نه خیر، اصلا اسیریش هم درست نیست، این سرخ چهره بوده، به رومی ها شبیه بوده، از این نظر گفتن رومی. در هر صورت این رومی بودنش از این جهت محل بحثه. در هر صورت البته همینجا یادآوری کنم که صهیب رومی از کسانی بوده، از صحابه رسول خدا، که با اهل بیت میانه‌ای نداشته و نکوهیش شده از زبان اهل بیت و ائمه علیهم السلام، از کسانی بوده که با اهل بیت نبوده و میانه خوبی نداشته. صهیب هم در سال 88 هجری در سن 70 سالگی از دنیا رفت.
بله، یعنی آیا اینو میتونیم جزء صحابه پیغمبر حساب کنیم به این ترتیب؟
بله، در که
اگر 88 از دنیا رفته و 70 ساله بوده،
بله،
یعنی سال 11 قمری که رحلت رسول خداست، ایشون باید
مثلا در کوچیکی فرض بفرمایید از رسول را درک. اون چه در کتب رجال است کردم،
بله،
زندگی نامه اینا در کتب رجال هست، کتب رجال اینجوری می نویسن.
بله، خب این بخش اول سوال این شرمنده گرامی. خب جناب استاد پیشوایی فرمودن، این هم البته سوال مهمی هست، من یادمه که در اوائل پخش برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به شکلی به منابع تاریخ اسلام پرداختیم، سوالی شبیه این داشتیم، فرمودن که چرا شیعیان کتابهای معروفی مثل تاریخ ابن عسیر، ابن مسعودی فرمودن، یا تاریخ مسعودی حالا، و کتابهای دیگر شیعیان از این قبیل کتاب ها ندارن در تاریخ؟
اولا که شیعیان کتابایی داشتن به ما نرسیده، به دلیل اینکه کتابهایی که در مورد مؤلفان شیعه نوشته شده، مثل رجال نجاشی، مثل که اسم اصلیش فهرست و مصنف شیعه است، کتابی که به نام رجال نجاشیه، اسم دقیقش فهرست و مصنف شیعه است. بنابراین اون دست از شیعه را و راویان شیعه را و علمای شیعه را معرفی کرده که کتاب یا کتابایی داشتن. اینم نکته،
یعنی خود جناب ابوالعباس نجاشی اسم کتابش این بوده فهرست و مصنفی
اینه به نام مؤلفش معروف شده. این تسامه چطور تاریخ طبری را میگن تاریخ طبری؟
بله، در حال تاریخ الامم بود،
تاریخ الامم بلود یا تاریخ الرسل بلود.
بله.
یا میگن تفسیر طبری، اسم تفسیر طبری نیست، جامع البیان تفسیری که به نام تفسیر طبری میگن. خیلی جا هست دقیق نمیگن، حتی فضلا گاهی اهل فضل هم گاهی توجه ندارن یا با مسامحه چی میکنن. اسم اصلی کتاب معروف به رجال نجاشی فهرست و مصنف شیعه است.
بله.
یعنی مؤلفان همه شیعیان را نیورده، مؤلفانشون را ورده.
بله.
همچنان که فهرست مرحوم شیخ طوسی هم اینجوره، اونم همه شیعه را نیورده، اونایی که صاحب تألیف بودن آورده. حالا این نکته فنیه، مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی وقتی هر یک از علمای شیعه را اسم برن، نه همه جا، خیلی جاها طریق خودشون را به کتاب اون عالم شیعی، اون راوی شیعی ذکر میکنن.
بله.
میفرماید که و من روایت میکنم یا به من رسیده این کتاب از این طریق. در جای طریقشون هم یعنی اجازه داشتن کتاب اون راوی شیعی را روایت کنن. خب ما به فهرست مرحوم شیخ طوسی نگاه کنیم، به فهرست، به کتاب فهرست و مصنف شیعه مرحوم نجاشی نگاه کنیم، صدها کتاب اینجا، کتب تاریخ و رجال و تکنگاری و سیره و امثال اینا آوردن که متأسفانه به دست ما نرسیده. به عنوان نمونه من آدرسی خدمتشون معرفی میکنم، یکی از نشریات تاریخ حوزه را خدمتشون و امثالشون معرفی میکنم، میتونم مراجعه کنم. نمونه از فهرست مورخان شیعه که کتاب تاریخ نوشتن، ایشون میتونن در نشریه نامه تاریخ پژوهان که از قم منتشر میشه، نامه تاریخ پژوهان شماره 16 مقاله یکی از فضلای جوان نوشته به نام تاریخ نگاری شیعه در کتاب رجال نجاشی. تازه فقط از کتاب رجال نجاشی استخراج کرده و فهرست بلندیه. متاسفانه غالبا اینا به دست ما نرسیده. از طرف دیگه اینجوری نیست که شیعه کتاب تاریخ نداشته باشه. تاریخ یعقوبی مثل تاریخ مسعودی، البته ایشون ابن مسعودی گفت.
بله.
مسعودی، علی ابن حسین مسعودی، متوفی عرض کنم که 346.
بله.
از مورخان قرن 4. کتاب مروج ذهب مسعودی هر جور که نگاه کنیم، کتاب تاریخ یعقوبی هم شبیه اونه و بلکه مقدم بر اونه، برای اینکه یعقوبی در 292 فوت کرده.
بله.
در جور داریم حدود 50 سال پیش از مسعودی فوت کرده، یعنی حدود 50 سال قدیمی تر از مسعودیه. شواهد زیادی داریم بر تشیع یعقوبی و یعقوبی مورد توجه مورخان شیعه هست. عنوان یک مورخ قابل اعتماد ازش یاد میکنم، میگه ثبت با سیستمه موثقه و مورد اعتماده. بنابراین ایشون میتونن به کتاب یعقوبی مراجعه کنن که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، بنابراین هم علاقمندان که سواد عربی دارن میتونن از متن عربیش استفاده کنن. و مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی سالها پیش به فارسی ترجمه کردن، از ترجمه فارسی هم میتونن استفاده کنن. از مورخان قدیم شیعه بعضی ها تکنگاری می کردن. یعنی برای یک حادثه مهمی کتاب مستقل می نوشتن. عنوان نمونه عرض می کنم، از کتب مهم در قالب تکنگاری می تونیم از کتاب وقت و سفین نصر ابن مزاحم منقره یاد کنیم، در 212 فوت کرده و کتاب بسیار قابل توجهیه در خاص جنگ سفینه، و این کتاب را محققین مصر و دانشگاهیان مصر عبدالسلام هارون تحقیق کرده، روش چاپ بسیار خوب و مهذبی در مصر انجام دادن و این نسخهش آمده در ایران، در ایران هم افسد شده و دو نفر جدای از هم فقط و سفین را در ایران به فارسی ترجمه کردن.
بله. یا مثلا کتاب الغارات رو میتونیم اشاره کنیم. الغارات
ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی.
بله.
که اونم خاص شبیخونا و عملاتیه که بعد از جریان حکمیت که جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام تضعیف شد، حملاتی به دستور معاویه فرماندهان او انجام میدادن به مناطق قلمرو حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام و این زیاد بوده و ابراهیم ثقفی متعلق به قرن سوم مجموع اینا را جمع‌آوری کرده و جزء منابع هست و بسیار بسیار قابل توجهه و این احیا شده در ایران و تحقیق شده روش. مرحوم محدث ارموی این را احیا کرده و تعلیقات ارزنده به اون زده و در ایران چاپ شده. و اما اینکه چرا منابع تاریخ و سیره مسلمان ها و خاص شیعیان به زبان عربیه، جوابش اینه که اصولا مسلمان ها رغبت داشتن که آثار علمیشون رو به زبان عربی بنویسن، چرا که زبان عربی زبان قرآن بود، زبان اسلام بود، لذا علاقه داشتن آثارشون رو به زبان عربی بنویسن. حتی مؤلفان عجم مثلا در ایران بحث شده بعد از اینکه ایران فتح شد و مردم ایران مسلمان شدن در زمان خلیفه دوم، آثار علمی که ایرانیان مسلمان بعدا پدید آوردن نوعاً عربی بوده. سوال اینه که اینا که ایرانی بودن، اینا که فارسی زبان بودن، چرا این کار کردن؟ چون رغبت داشتن به زبان عربی. زبان عربی زبان قرآن بود، زبان اسلام بود. مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل ایران اسلام خیلی خوب به این بحث پرداختن. مثلا نه در عرصه تاریخ، در عرصه روایت هم همینجور بوده، در عرصه تفسیر هم همینجور بوده. مؤلفان صحاح سته اهل سنت، یعنی 6 تا کتاب معتبر دارن، 2 تاش که در رأس صحیح بخاری و صحیح مسلم و 4 تایی، همه اینا عجم بودن. بخاری که اهل بخارا بوده، مسلم اهل نیشابور بوده، ابن ماجه قزوینی بوده،
ابو داوود سجستانی
ابو داوود سجستانی مال سیستان بوده،
ابو بکر نسائی
اهل نسائی خراسان و همینجور.
بله.
و مؤلفان کتب عربی شیعه عرب نبودن.
دقیقاً.
کلین مال کلین ری بوده، مرحوم صدوق قمی بوده، مرحوم شیخ طوس مال طوس بوده. مؤلفان کتب عربی شیعه که جنبه حدیثی داره تاریخ.
بله.
و مؤلفان صحاح اهل سنت هیچ کدوم عرب نبودن. عرب نبودن ولی علاقه داشتن که آثارشون را به زبان عربی بنویسن.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها. تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیین شفق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغمبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت.
پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد 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 محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم که از آقای پیشوایی سوال کنیم که این دهه اول محرم که هر روزشو به اسم یک کسی مثلا علی اصغر قاسم هر کسی اسم گذاشتن، توضیح بدن که این به چه معناست، به چه منظوری، طبق چه روایتی اینا رو اسم گذاشتن. ممنون.
ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گرامی جناب استاد پیشوایی. نامگذاری که مرسوم هست، البته تا جایی که بنده اطلاع دارم شاید از شهری به شهر دیگه یا از منطقه از بلاد شیعیان به بلاد دیگه فرق بکنه. آیا این نامگذاری روزها اصالتی داره یا بالاخره چجوری شده که به اینجا رسیده؟
نه، اینا ریشه تاریخی نداره، اینا عرف عزاداران محترمه، اینا عرف عزاداران و علاقمندان امام حسین علیه السلامه و هر روزی را به یه مناسبتی نامگذاری کردن. این عرف عزادارانه و ریشه تاریخی نداره.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از بیانات شیوای جناب استاد پیشوایی استفاده کردیم. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. از خدا میخواییم که توفیق بده انشاءالله در هفته های آینده باز هم بتونیم خدمتگذاری بکنیم و به سوالات دیگر شما بزرگواران در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی پاسخ بدیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، در پناه خدای بزرگ و منان باشید. التماس دعا.
محمد بر تو به عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد بر تو به عین الیقین است، محمد بر تو به عین الیقین است. جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را چه بینی، قلوب مهر و محشر جبینه. محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است.